بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعجد والرسول المصدق المصطفى العمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترویج روح مطهر و مقدس آقا امیر المؤمنین همه با هم صلوات. موضوع بحث رمضان امسال ما در رابطه با جوانان چرا بود؟ سوالات ذهنی نسل جوان رو مطرح کردیم و به چندین سوال تا به حال پاسخ دادیم. سکوت رو خواهش می‌کنم کاملا رعایت بفرمایید. سوال اول، چرا مسلمانیم؟ سوال دوم، چرا فقط قرآن؟ سوال سوم، چرا اختلاف، تفرقه، جدایی، طلاق؟ و سوال چهارم، چرا تصوف ممنوع؟ دیروز در رابطه با صوفیگری و بحث تصوف و پیدایش تصوف در اسلام و در اروپا و کشورهای مختلف صحبت کردیم، چند کتاب معرفی کردیم برای جوانهای عزیزی که دوست دارن در این مقوله تحقیق رو کنن. یک کتاب نفحات الانفس مرحوم جامی که آقای دکتر توحیدی پور در مقدمه این کتاب مطالبی رو مطرح کرده. دوم کشکول آیت الله العظما شیخ بهایی و سوم آقای دکتر قاسم غنی در کتاب بحثی در تصوف. اونی که خیلی مهمه عرض کردیم، زمان شروع تصوف در اسلام زمانی بود که آیه سوم سوره طلاق در بین مردم مطرح شد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، که قرآن کریم می‌فرماید اگر شما تقوا پیشه بکنید روزیتون رو خدا از راهی جمان نمیبرید انشالله خواهد داد. یه سری اومدن این آیه رو بد فهمیدن، رفتن انزوا پیشه کردن، تو مسجدها موندن، سراغ زن و بچه نرفتن، دنبال کسب و کار نرفتن. پیغمبر اکرم آمد با اونها برخورد کرد، فرمود تقوا فقط نماز خوندن نیست و اینکه قرآن میگه یتق الله، یعنی آقای بازاری در محیط کارت خدا را فراموش نکن. زمانی در مکتب اسلام صوفیگری رواج پیدا کرد که عرض کردیم حسن بصری در زمان امام مجتبی بود و سفیان ثوری هم در زمان امام صادق علیه السلام. اولین کسی هم که به نام صوفیگری در مکتب اسلام معرفی شد ابو هاشم کوفی بود. و اما امروز میخوام خدمتون مطلبی بسیار مهم تحت عنوان انزجار علمای شیعه از صوفیگری و تصوف و جداسازی مردم از مسجد و پناه آوردن به خانقاه و اون مسائل هست. آیت الله العظما سید مرتضی برادر سید رضی، خواهش میکنم خوب دقت کنید، در کتاب تفسیر العوام مرحوم آیت الله العظما سید مرتضی که از علمای نخبه مکتب تشیع است در رابطه با تصوف مطلبی دارد. این عالم بزرگوار می‌فرماید صوفیان از اهل سنت هم و هر که سنی باشد آنها را اولیا و صاحب کرامت می‌داند. تو این مطلب مرحوم سید مرتضی می‌خواد بگه اگر بحث صوفیگری تأیید شده است، تأیید شده از مذهب سنی است، نه در مکتب تشیع و مکتب محمد و آل محمد. دوم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقادات که مرحوم شیخ صدوق کتابی دارد در عقاید اسلامی، ایشون از صوفیه تبری جسته و میگوید خدایا ما را از صوفیه قرار مده و تمام آنها را لعنت کن. این از علمای بزرگ شیعه عرض میکنم. این دو. سوم، شیخ مفید در کتاب شرح عقاید صدوق، کسانی که دلشون میخواد در بحث تصوف مطالعه داشته باشن، عرائضی رو که عرض میکنم مستند هست، یعنی کتاب معرفی میکنم، کتابها را یادداشت بکنید، مراجعه بکنید، مفصل بحث شده، من نخبه اون مطالب را دسته‌بندی کردم خدمت رو تقدیم میکنم. مرحوم شیخ مفید در کتاب شرح عقاید صدوق می نویسد منصور حلاج جزء شیعیان نمی باشد و پس از شرح مختصری در رابطه با منصور حلاج ایشون میاد مذمت میکنه صوفیه را. و مرحوم شیخ صدوق شیخ مفید می فرماید نصارا و مجوس به دیانت نزدیکترند تا صوفیه. ملاحظه میکنی؟ شیخ مفید میگه کسایی که یهودیان، کسایی که نصرانیان به مکتب ما خیلی نزدیکترند تا کسانی که صوفی هستند و اونچرا که دوست دارند با سلیقه خودشون اسلام رو تفسیر میکنند و توضیح میدند. این سومین نکته. چهارمین دلیل، علامه هلی در کتاب نهج الحدشون مذهب صوفیه رو اینجوری معنا میکنن. علامه هلی که چندین بار خدمت امام زمان رسیدن، ایشون میفرماد مذهب صوفیه از اهل سنت هست و همه کفر و زندقه است و شیعه چنین مذهبی ندارد. پنجم، سید نعمت الله جزائری. آیون سید نعمت الله جزائری اون شخصیتی است که در زمان علامه مجلسی می‌زیسته در خطه خوزستان. به برکت سید نعمت الله جزائری بیش از صدی هزار سنی شیعه شده. الله اکبر از این اختلاف. بیش از صد هزار سنی به برکت علم و سخن و قلم مرحوم سید نعمت الله جزایری آمدن شیعه شدن، از محبین علی و بچه‌های فاطمه شدن. الان در خوزستان ما یک نفر سنی نداریم. سنی خوزستانی عرض میکنم، نه افغانی، نه سنی از عراق، نه سنی از عربستان، نه خوزستانی. خوزستانی الاصل سنی نیست، همه شیعه است. و به برکت سید نعمت الله جزایری خوزستان دیده تشیع شد. یه عالم به این مقتدری و قدری در باره صوفیه ببینید چی میگه. میگه مسلک تصوف را خلفای عباسی به چند منظور رایج کردن، چون در زمان خلفای عباسی بوده، در زمان شاه عباس صفوی بوده، خلفای عباسی بوده، زمان امام صادق هست. میگه خلفای عباسی که آمدن رو صوفیه کار کردن و در زمان امام صادق رایج کردن به خاطر سه دلیل بود. یک، برای از بین بردن علوم و معارف پیشوایان شیعه. خلفای بنی العباس برای که مردم پناه به امام صادق نیارن اومدن یه مکتبی درست کردن که مردم از امام صادق فاصله بگیرن. یک. دوم، برای دور نگه داشتن مردم از علم و دانش و سرگرم کردن مردم به ریاضتهای باطله و از جهل مردم کمال استفاده رو کردن. این دوتا. سوم، به منظور آزادی کامل با حفظ اسم مذهب در مقابل دستورات اسلامی. آقایون، سنگ را با سنگ میشکنن، آخوند را با آخوند میزنن زمین، مدام را با مدام بایکوتش میکنن و مذهب را با مذهب. شما ببینید در عربستان اومدن مکتب سازی کردن، انگلیس ها و صهیونیس ها اومدن وهابیت رو درست کردن، در ترکیه اومدن لایک رو درست کردن، در عراق اومدن خلاصه قارانیان ها رو درست کردن، در ایران اومدن بهائیت و شیخیگری را درست کردن که با دین جلوی رواج دین بگیرن، با مذهب مقابل مذهب بیستن. خلفای بنی العباس هم اومدن با صوفی درست کردن و با ترویج صوفی گری به اهدافشون به خودشون رسیدن و مردم را از محمد آل محمد جدا کردن. چرا؟ چون خانقاه مقابل مسجد. آقا فرق از بین درویش و صوفی، عرض کردم درویش از نظر لغوی یعنی کسی که بی‌ریاست، به کسی که بی پالایش است، بی آلایش است، به کسی که خیلی عرضمون خاکی است، خضوع دارد. خدا هم درویش است. درویشی به سیبیل نیمچلویی نیست. صوفی نشانه دارد، نه که حالا هر کی سیبیلاش قلوب بود بگون همینه که سید رضی گفته خدا لعنتش کنه، نه. صوفی با درویش فرق می کند. به کسی صوفی می گوید که وقتی میگیم آقا مسجد نمیای، میگه نه خانقا میرم. میگیم آقا از کی تقلید میکنی، میگه از پیر و قطب خودمون. یعنی صوفی کسیست که اعتماد به مسجد، به روحانیت، به مرجعیت و به رساله ندارد، اصلا امامه را قبول ندارد، مسجد را قبول ندارد، رسانه و فقه و مرجعیت را قبول ندارد. و رضا در مقابل مسجد خانقا درست کرده، در مقابل قرآن اومدن مصنوی رو حلق کردن، در مقابل مرجعیت اومدن قطب رو درست کردن، در مقابل روحانیت اومدن پیر رو درست کردن. و این جدا سازی بود جوانها رو از مسجد و روحانیت و مرجعیت. ریشه این جدا سازی با زمان امام صادق است که مردم بیان به ریاضتهای باطله تناخ بیارن، یه سری افقهای مندرآوردی درست کنن و قطب درست کنن که مردم دیگه در خدمت امام صادق تلمذ نکنن. برای اون به سید جزایری چقدر زیبا اومده این مطلب را مطرح کرده. ششم، سید بحر العلوم. آقای این علمایی که دارم عرض میکنم از علمای برجسته شیعه، از علمای کسایی که علمای شیعه رو بشنستن میدونن سید دوند و دوزداری چیه، اندامه هلی چیه، سید مرتضا چیه، شیخ صدوق چیه، شیخ مفید چیه. سید بحر العلوم کسی بود که در هفته چندین بار امام زمان خانه سید می آمد. سید بحر العلوم مال 750-800 سال پیش بود. نجف هم دفن است. انشاءالله با هم دیگه بریم کنار قبر مطهر سید ابن بحر العلوم. انشاءالله سید بحر العلوم. جلسه خیلی پرسر صداست. خواهش بکنم که به خصوص آخر جلسه دوستان هیئتی نشینند فقط من رو نگاه بکنند. این بچه ها رو کنترل بکنید. جلسه رو منظم قرار بدیم. مردم خستن اقلا با اعصاب خورد شده گوش نکنن به من. من خواهش رو من بچه های از کنترل کنید جلسه من. و یه صلوات هم محمدی خرد برم. جوان عزیز اگر در به من نگاه کن، خواهش رو من مطلب خوب گوش بدید. اگر اسلام با تصوف مخالفت می کند و اگر من اومدم روز 21 ماه مبارک رمضان در این مجلس بسیار معظم و باشکوه در رابطه با تصوف سخن می گویم، علتش اینه که دارم احساس خطر می کنم. یعنی داره دشمن با جدا سازی نسل جوان ما از دین و مسجد و فقه و رسالت و رساله و مرجعیت و ولایت فنی جوانها را از اسلام نام محمدی جدا می کنه. علمای شیعه رو ببینید چی گفتن. سید بحر العلوم فتوای قتل معصوم علی شاه و نور علی شاه را داد به خاطر اینکه این دو نفر از بزرگان صوفیه بودن. سید بحر العلوم که خدمت امام زمان رسیده، سید بحرالعلومی که خانه او جایگاه و پایگاه دین است، سید بحرالعلومی که امام زمان میاد دیدنش، سید بحرالعلومی که امام زمان روزی هفته چند بار میاد خانه او می نشینن با هم صحبت می کنن، سید بحرالعلومی که هر وقت تو مسائل علمی و فقهی گیر می کرد میرم مستقیما تو حرم علی روبروی ذریع علی از خود علی سوال می کرد و جواب می گرفت. شاگرد سید میگه من مطالعه می کردم در حوزه علمیه که در کنار حرم مقدس امیرالمومنین، دیدم 12 شب که بعد از شب بود یا آقای عبا سرش کشیده داره میره سه طرف حرم بکنم دوسته کنم از گداها و فقیرهای نمیدونم دوسته نجف هست میگه پریدم از خوشه پایین و اومدم دنبالش دیدم رسید به در بسته حرم در بسته باز شد دنبالش اومدم دیدم رسید به در دوم در دوم باز شد رسیدیم به حرم رسید مقابل زری میگه من گوش میدادم اما صدا نمیشنیدم فقط احساس میکردم این آقا داره با یک حرف میزنه میگه از حرم اومد بیرون درا بستش گفت منم آمدم دیدم سری رفت سردا و به آقا به ما به زمان وقتی رفتم حائلی ایجاد شد بین من و این آقایی که عبا به سر کشیده ایستادم جا بیاد بیرون بیرون چیه؟ دیدم این استاد ما سید بحرالعلوم است گفتم آقا من دنبال شما بودم فکرم دوسته چی شده فرمود من هر وقت مشکلی برام پیش میاد میرم از علی سوال میکنم من تا زندم راضی نیستم برای کسی بگی امشب که مشرف شدم حرم از مولا پرسیدم آقا این مسئله فقی چی میشه جوابش فرمود فرزندم مهدی در سرداب است برو از امام زمان سوال کن یه چنین شخصیتی پس ما میدهد نور علیشا پس علیشا باید اعدام بشود و اعدام میکنند برای اینکه اینا از معصوم علیشا و نور علیشا چون این دو نفر بزرگان صوفیه بودند آقای امزدار شیعه و علمای شیعه هفتم ملا احمد نراقی در کتاب معراج و سعاده از علمای بزرگ شیعه است ایشون میاد چند درصد از اهل غرور و دنیا معرفی میکنه میگه ششم از اهل غرور صوفیه و دراویشن و غرور ایشان از هر طایفه بیشتر است و ایشان از اراذل ناب و پسترین مردم عالمند هشتم ملا صدرا فیلسوف شهر در کتاب سر الاسنام در رد صوفی نوشته و به اعتقاد خود ملا صدرا میگه من در کتاب سر الاسنام صوفیه را به افتضاح کشوندم آقا فیلسوف اسلامی ملا صدرا کتاب مینویسد در رد صوفیه نهم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب قواعد العقاید پس از اینکه مشهورن گوشه ای از اعتقادات صوفیه را مورد اعتقاد قرار میدهند میگوید صوفیه این مطالب را برخلاف عقل و دانش گفتند یعنی اصلا اینا را عاقل چی؟ نمیدانند و اما صوفیه رو منصور حلاج خیلی مانور میدهند شاید یه مطلب به ذهن شما برسد که بخشر امام فرمود همچون منصور خریدار سر دار شدم آیا این شعر امام تغییر منصور حلاج است؟ من منصور حلاج رو با مدرک معرفی میکنم با اون شخصیت که از همه اون از امام سراغ بریم وقت ببینیم آیا تعریف کردن یا نه او در راه باطلش سرش را به بالای دار خلاصه قرار داد و امام در راه حقش آماده بود جان فشانی کنه میخواد بگه او منصور حلاج در راه ناحقش حاضر بود جانش رو بدهد آی مردمی که ادعا می کنید مخلص علی و شیعه هستید چرا اهل باطل حاضرند بزرگترین ضرر را بدهند برای اهداف شومشان اما ما حاضر نیستیم برای اعتقادات حقه خودمون قدم برداریم منصور حلاج کیه؟ منصور حلاج در سال 309 هجری از دنیا رفته است سوال میکنم جواب منو بدید امام حسن عسکری در چه سالی از دار دنیا رفته 250 55 هجری امام زمان به دنیا آمدن. 260 هجری امام زمان 255 هجری به دنیا آمدن. 255 تا 309 چند سال میشه؟ بله؟ کمتر از 60 سال. آیون آقای منصور حلاج بعد از هیبت صغرای امام زمان به دنیا آمده است. این چیه؟ اون در اثر عوارضات مغزی. چرا خواهی رو گوش بدید؟ در اول ادعای بابیت و سپس مدعی الوهیت گردید. یعنی ادعا کرد خاتم الانبیا، بعدم گفت ببخشید من الحق بنده خدا و تو میتانیم و دوی مسلمان از ظاهرات منحرف میکرد. در کتاب سند میدم در کتاب مستدرک از شیخ شهید محمد ابن مکی که از رجال برجسته اسلام و شیعه نقل میکند که منصور حلاج کتابی داشت که در آن کتاب نوشته شده بود. احکام منصور حلاج رو گوش بدید، ببینید فتوای منصور حلاج چیا بوده. یک، حواسا جمع، عرضم تمام. انشاءالله فردا اگر زنده موندم بحث بعدی که بحثی بسیار مهم اجتماعی شروع خواهیم کرد. احکام حلاج رو گوش بدید. یک، هر کس 3 روز روزه وصال بگیرد، یعنی 3 شبانه روز چیزی نخورد، این روزه وصال او را از تمام روزهای ماه رمضان تا آخر عمرش مستقری می کند. شما 3 روز مستقری چی نخورد دیگه نمیخواد بقیه ماه رمضان روزه بگیرید. دوم، چه فقه قشنگی، کسی که در یک شب 2 رکعت نماز بخواند که تا طلوع فجر طول بکشد تا زنده است دیگر لازم نیست نماز بخواند. 3، کسی که کسی که در یک روز هر چه دارد صدقه بدهد، فریضه حج از او ساقط می شود. ببینید چقدر قشنگ فروتین یکی گیره در پرده شو بی خیلی قشنگ ها نخشی برای فروتین نماز که دوره کرد به خود تا فرد طول بکشه رو گسجود هر طوله مثلا 200 طول بکشه دیگه نماز نمیخواد بکنه. 3 روزم روزه ای به سر بگه دیگه روزم خب صدقه هم هرچی داری یه رو بده دیگه حجم باریکالله. ببینیم آقا بقیه شو چکار کرده. اگر کسی به مقبره خیش برود و 10 روز در قبر خودش بماند و همیشه مشغول نماز و روزه و دعا باشد و روزه خود را فقط در ضرورت با نان جو و نمک افطار کند، دیگر از او مطلقا عبادت ساقط می کند. باریکالله چه فتوای خوبی. خب چی شد اعدامش کردن؟ نوشتن به همین دلائل علماء شیعه دستور اعدام او را دادند تا از مردم جدا شد و مانند عضوی از بدن که می جندد که باید قطع بشود که اگر قطع نشود چیه؟ بقیه اعضا رو هم فاسد می کند. تا بقیه اعضا رو فاسد نکند دستور دادن اعدامش کنند. وقتی هم سرش بالا دار رفت تا اون آخر می گفت انال حق انالله، می گفت خدا را به دار کشیدی، خدا را اعدام کردی. و این بدبختی که اعدام شد از اون روز به بعد دیگه خدایی در کار نبود. خب امام زمان که اومد و به قول بهایی اومد و ظهور کرد و بعدم مرد و خاندنی باب دیگه امام زمانه، امام زمانه به درد اسخارم مرد. خودی بهایی میگن اسخار گرفت شکمش آنقدر شل شد و به خاطر همین مرض فراتش ایمان امام زمان. خدا هم که به دار آبیخته شد بس دیگه التماس دعا دیگه چیزی برام آی جوونا خواهش میکنم گوش بدید، خواهش میکنم مطلب رو گوش بدید. همینطور که یه قرص اگر یه گوش افتاده باشه تا نفهمی اسمش چیه، تاریخش کیه، کی تاریخ انقضاشه، سالمه، فاسده، تا کاملا مطمئن نشی نمیخوری جان امیرالمومنین که امروز عزاشه بیا از هر کسی اسلام را قبول نکن. از کارشناسان دین اصول اسلامی را بگیری. همینطور که هر کسی نمیتونه تبابت کنه. شما اگر مشکل نجاری داشته باشی به کی رجوع میکنی؟ شما وقتی نون میخوای از کی میگیری؟ باشه اگر شراب میشه میشه کی میدی؟ نریز میشه میشه کی میده؟ آخه چرا شما بعد شما جمعون ها و مردم روحانیت را وجودش را لازم نمیدونی؟ آخه او در هر که تخصصی داره. آقا رفته در 18 سال تو دانشگاه کار کرده، درس خونده، زحمت کشیده، شده طبیب، یک مطبی دارد، یک تابلویی دارد، یک دفتری دارد، یک سکرتری دارد و تبابتش هم هر کی بگه بکنه میگه چشم سلم نا این قرص رو بکن میگه چشم. چرا اعتقاد به دکتر و طبیب مردم دارد ولی اعتقاد کارشناسان دین به اون قبیه ندارد؟ مراجع و علما رو احترام بکنید. به کسی که 50-60 سال تو من تو حوزه یه زحمت کشیده احترام بگذارید. به کسی که یه عمر در خدمت دین بوده و کارشناس اسلامی شد. کسی که 50-60 سال تو من تو حوزه یه زحمت کشیده احترام بگذارید. به کسی که یه عمر در خدمت دین بوده و کارشناس اسلامی شده عزت بگذارید. ولا فوش به آخوند دادن، ولا توهین به مرجعیت کردن، ولا توهین به نمیدونم ولایت کردن، به امام زمان، به این علی توهین به لباس پیغمبر کردن، به صلاح مکتب علی نیست. چهارتا آخوند بیدیدم مثل من نبیدید تو مسائل سیاسی با اصل اسلام و لباس پیغمبر بدبین نشیم. اینا آخوند نمان. علمای ما یعنی شیخ مفید، علمای یعنی ما امام، علمای ما یعنی مراجع بزرگی که الان در خدمتشون هستیم، علمای ما یعنی ولایت، علمای ما یعنی کسایی که برای خدا حرف میزنن. وقتی یه روحانی پشت تلویزیون میاد جلو بچه توهین نکنن بعضیا. بچه هست نمیفهمه. بابا اعتقاداتی داشتن قدیما. تا مردم صبح یه سید اولاد پیغمبر رو میدیدن، یه روحانی میدیدن، گفتن به به امروز چه روز خوبیه. چشمشون به جمال یک سید روشن شده. علمای ما عزت دارن در شهر اصفهان خود ما. علمایی داریم والله همه اینا متخصص دین، کارشناس دین، آخوند حوزه یعنی آیت الله ناصری، آخوند حوزه یعنی آیت الله امامی، آخوند حوزه یعنی آیت الله العظمی مظاهری، آخوند حوزه یعنی علمای برجسته‌ای که اینا یه عمر امتحانات خودشون هم پس دادن، رو منبر رفتن هی گفتن امام زمان یادتون نره، خدا، دین، پیغمبر، آبروی شیعه، آخوندی که رنگ عوض بکنه برای مصلحت دو روز خودش بیاد ناحق حرف بزنه، آخوندی، آخوند کسی که وجودش بسوزد برای دین مردم، برای اعتقادات مردم، بلرزد برای که چرا مردم نسبت به نماز و روزه و دین صحبت اینو میگن آخوند. کارشناسای دین میلرزن که چرا بعضی ها نسبت به دین صحبت عقیده شدن. جوان دانشجو، جوان محصل، جوان کارکن، جوان کارمند، جوان کارگر، جوان حاضر، به صلاح تو و دین تو نیست که به علمای بزرگ اسلامی بی توجه باشی. احترام بگذاریم، ارزش قائل بشیم برای علما. قدیم میگفتن این کسی توهین به یک مرجع بکنه زنش برش حروم میشه. اینجوری ما رو بزرگ کردن. من این یه عرب بچه در 16 ساله میاد هر چی دلش بخواد درباره علما میگه. من فلان آقا رو قبول ندارم و فلان آقا رو قبول ندارم. این آقا چرا یه جوریه؟ خب اینا کارشناسان دینه. کجا اسلام اجازه داده که توهین بکنه؟ رهبر انقلاب چی توهین کرده علما؟ رهبر انقلاب چی توهین کرده؟ امام راحل چی توهین کرده به مراجعه؟ در بحث آیت الله العظمى شریعت مداری هم مرحوم حضرت امام با کمال احترام صحبت کردن. در اصل صلاح نیست مرجعیه و علما را به خاطر بعض از مسائل بیاید به نمیدونم مصاحبه بکشانید و به توبه بکشانید و به نمیدونم عذرخواهی. بابا مرجعیت باید حفظ بشود. نکردن الان جوبش را دارن میخورن. فتح الباب شد فرش به آخوند دادن. فتح الباب شد توهین به مرجعیت کردن. فتح الباب شد توهین به علما کردن. توهین نکنیم به مراجع، توهین نکنیم به علما، توهین نکنیم به لباس رسول الله. تو به خدا اگر یک روحانی مثل من بی سواد بی تقوا لطمه زد به اسلام خالی جوانت کن، بگو بابا جان همه یه جور نیستن. خدا رحمت کنه آیت الله العظمى گروه جدی ها عرضم تمام. گفتن آیه آخون دزدی کرده. فرمود آخون دزدی نمیکنه، اشتباه میکنه. گفتن چرا آیه آخون دزدی کرده؟ گفتن آخون دزدی نمیکنه. گفتن آقا به حضرت عباس تمامه داشت، نعلین داشت، عبا داشت، ریش داشت، صاحب لحیه بود. فرمود نه اشتباه میکنه آخون دزدی. گفتن آجان آخون بود ما میدونیم. فرمود نه این دزد بوده رفته تو لباس آخوندی. آخون دزدی نمیکنه. آخوند بی تقوایی نمی کند. اگه من دیدید بی تقوایی کردم بدونید آخوند نیستم، بدونید روحانی نیستم. و جلو بچه هاتون احترام قائل بشید، به خصوص جلو برای خانه. من نمی خواهم این حرف رو بزنم، این خاطر رو بعد وقتا میگم، گرچه که خدا شاهده تو این شهر ما به خصوص اون که من دیدم مردم بسیار علاقه من، خیلی احترام به علما و روحانی میذارن. و شما به خصوص عزیزان چقدر ذره پروری میکنید و منده رو شرمنده میکنید. من دست همتون رو میبوسم، خاک جرفات رو برستم، ولی با زبان روزه میگم به جان علی قسم دارم احساس خطر میکنم. اگه جوونتون از لباس پیغمبر تبدیل شد دیگه نمیشه پا منبر امام حسین بشونیش. اگه این بچه از بچگی فوش به آخوند دادن به گوشش رسید دیگه بزرگ که شد نمیتونی نوکر ابی عبدالله نگرش داری. بچه 4-5 ساله میاد آب دهن ترک میکنه، میگم پسرم چی جوری میکنی؟ میگه بابان گفته هر جا آخوند دیدی توفت میدازی. گفتم برو سلام منو به بابات برسون، بگو به لباس پیغمبر کسی که لقمه حلال خورده باشد توهین نمی کند. حالا یه وقتی مسائل سیاسی مشکلاتی براتون پیش میاد، خواهش میکنم مسائل سیاسی رو قاطی با مسائل مذهبی و دینی نکنید. سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما. اگر سیاست که توش فوش باشه پس دینم فحاشی توشه، سیاست ما و دیانت ما یه چیز، سیاست مرمز به امام، سیاست مؤدبانه شرعی. بله ما سیاست امام رو عین دیانت امام میدونیم، چون غیبت نکردن، دروغ نگفتن، تهمت نزدن، با آبروی کسی هم بازی اینو بگم سیاست. اما اگه سیاست نمی به دستوختگی، ما تو دین به دستوختگی نداری. سیاست اگر یعنی حق بازی فحاشی، ما تو دین فحاش نداریم. پس ما اینو سیاسی بدونیم اما متدین نداریم. اون کسانی که به خاطر مسائل سیاسی هر چی دلشون میخواد بگن، اینا سیاسی هست، اینا متدین. دین به ما اجازه نمیده حرفی مفت بزنیم. حالا خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی وقتتون رو گرفتم، انشاءالله فردا ظهر جمعه از خجالتون در میایم، بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. به خصوص موضوع فردای ما جوانان، چرا تعلمات روحی و امراض بدنی، یک سری بحثای بسیار زیبای جامعه شناسی، روان شناسی و طب اسلامی است که چرا در خدمتون خواهم بود. حالا یه صلواتی که خستگی ازش خوبیدا نباشد خاطر بفرمایید. فردا روز قدس است و شرکت در مراسم روز قدس از خلاصه الزامات شرعی هست، چون مرگ بر اسرائیل گفتن شعار قرآن هست، شعار دین هست. انشاءالله همه با هم فردا رأس ساعت 9 صبح منم در خدمتون هستم، قبل خیابان چهارباغ فلکه شهدا. انشاءالله به اتفاق با هم بریم انزجارمون رو به اسرائیل و صهیونیست اعلام بکنیم، چون روز قدس یادگار حضرت امام است و کسانی که عشق امام تو وجودشون هست شعائر انقلابی رو باید حفظ بکنن. و بعد به اتفاق بعد از مراسم در میگردیم اینجا مثل سالای قبل، نماز جماعت ظهر و بعد از نماز جماعت انشاءالله سخنرانی. هر کس شنید و هر کس فردا در میعادگاه عاشقان امام و عاشقان اسلام انشاءالله تشریف بیارن، سلامات و محمدی خیر بکنید. دست راست مبارکتون بذارید رو سینه‌تون، روبروی حرم علی بنشینید، تصور بکنید امروز زائر حرم علی باشید. دیشب بود، من همینطوری براتون میگم، شما هم هرجور دوست داری خودت با علی حرفاتو بزن. دیشب بود که پاهای علی کشیده شد، چشمان علی برای همیشه بسته شد. دیشب بود که یتیمان دوباره یتیم شد. دیشب بود که امت اسلام یتیم شد، پدری مهربان و دلسوز و قریبی رو از دست داد. کفنی که حضرت زهرا به حضرت زینب سپرده بود آوردن، تحویل امام مجتبی دادن. این حضرت زهرا امیرالمومنین رو شبانه غسل دادن، شبانه کفن کردن، شبانه نماز خوندن. صحابه خاص بودن، بنی هاشم بودن، امام حسن بر بدن بابا نماز خوند. تابوت رو آوردن، امیرالمومنین فرموده بود حسن اینم، شما فقط تای تابوت و عقب تابوت رو بگیرید، جلوی تابوت خودش بلند می شود، جبرئیل و میکائیل مأمورن قبر مرا می دانن، شما فقط به دنبال آنها تابوت رو حرکت بدید. یک سر تابوت، گوشه تابوت رو شانه امام مجتبی بود، یک گوشه دیگرش رو شانه مبارک امام حسین بود. عمل فضل در کنار ابی عبدالله، همه بودن، زینب، ام کلثوم، خیلی محدود. ورود بود تشییع جنازه آقا امیرالمومنین، یه وقت تابوتو که بلند کردن سر تابوت خودش بلند شد، طبق بحثی که امام علی فرمودن دنبال این تابوت خودش حرکت میکرد، از نجف آمدن بیرون. بین نجف و کوفه یه مسجدی به نام مسجد حنانه، انشاءالله خدا قسمت کنه با هم بریم توی این مسجد نماز بخونیم. این مسجد یادگار علی است، این مسجد بوی علی میدهد. قصه‌ش هم اینه، یه ستونی بود قدیمی در این بیابان، اون موقع مسجد اینا نبود، وقتی تابوت رسید به این ستون، امام حسن میگه دیدم ستون خم شد، تعظیم کرد به جنازه علی. امام مجتبی درس شد این ستون، فرمودن آی ستون سنگی، تو هم برای غربت علی گریه میکنی. حنانه لفظیز عربی، یعنی کسی که حل و حل می کند. ما ایرانه میگیم فق و فق، عرب میگه حل و حل، ستونی که حنانه کرد یعنی ناله کرد برای شهادت علی. و رضا به برکت این تنظیم این مسجد و ستون شد مسجد حنانه. آمدن رسیدن به کوفه، از کوفه آمدن، خود میخوام از کوفه حرکت کردن، آمدن بیرون، رسیدن به نجف. یه وقت دیدن سر تابوت روی زمین قرار گرفت و قبری خبیدا شد، قبر رو نکندن. وقتی تابوت روی زمین، سر تابوت روی زمین قرار گرفت، به صورت معجزاسا خاک ها کنار رفت، سنگ لحدی پیدا شد. امام مجتبی آمد سنگ لحد رو کنار زد، دیدن اینجا مرقد مطهر حضرت نوح نبی است، چون قبر علی در قبر نوح پیغمبر و بعد از انبیاء دیگه است. علی را دفن میکردن، اما نمیدونم طاقت داری بشتری به چه صورتی یا نه. امام مجتبی بدن بابا داخل قبر گذاشت، صورت رو صورت بابا گذاشت، فرمود بابا سلام ما رو به مادر ما زهرا برسان. روی قبر را پوشانید و آمدن به طرف کوفه حرکت کردن. در درگشت رسیدن به یک خرابه، دیدن صدای یک ناله بلند است، نیمه شب، یکی میگه این الحبیبی این بلاب یا بلاب. امام حسن وارد خراب شده، دیدن یه پیر مرد دابیداییه، لباساش ملمس و کثیف شده، داره بین لرزه و گریه میکنه، دیگه مولای من چرا سه روز سراغ من نیامدی، مولای من منو فراموش کردی. امام مجتبی فرمود پیر من چرا گریه میکنی، مولای تو کیه صداش میزنی؟ صدا زد آقا من دا بیدایم، چشم ندارم، اما شبای آقایی بود میومد برام خدا میام و لغمه میگرم دهانم میگذار، با من درد و دل میکرد، به درد و دلام گوش میدار. آقا فرمود پیر من آیا نشانت داریم؟ با مولای تو را بشناسی. گفت آقا من که مرد نابینایی هم، نه نام مولا را میدونم نه او را دیدم، اما یه نشانه از مولاب دارم. چیه نشانه؟ وقتی وارد خرابه میشد در و دیوار خرابه سلام میکرد، میگم السلام علیکم ایوه الاول المزلول، سلام با به توی که اولین مظلوم عالمیه، صدای ناله امام حسن بلند شد. اینه من سوال کرد آقا مگه تو مولای من رو میشناسی؟ به حق خدا اگه خبر داری به من بگو من بدونم به سر مولام چه آمده. من بود بیر من دیگه منتظر مولاد نبود، بیر من مولادو کشتم، ما فرزندان مولای توی، مولای تو امیر المؤمنین بود. وقتی پیر من خبر شهادت علی رو شنید یه سگه زد و از دار دنیا رفت. همه بگید غریب مولا. غریب آقا یا السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا امنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجات دا همه برده یا وجیها اشفع لنا عند الله یا وجیها نسألك اللهم وندعوك اسمك العلي الأعظم العز الأجل الأكرم بحق أمير المؤمنين يا الله حاجت منها يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دينك تكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. خدا بعد علی ما رو بیاور. میدونم خسته شدید اما آمین و بلند بگید خدا ما رو بیاور. مریضامونو شفا بده، عاقبتامونو ختم به خیر کن، قدمها به کربلا و مدینه برسان، چشما به جمال مهدی روشن کن، بار از سربازان خلص مهدی محسوب کن، قلب نازنین امام زمان از دست ما راضی و خوشنود بفرما. دستای این مردم و ناامید برمگردان، اونایی که اولاد ندارن به خصوص سفارش شده ها، اون کسانی که دکتر جوابشون کردن تو این رابطه، به حق مول برین در این دار و شفای مول برین دوبلاشون رو سبز فرما. اولادان سالم و سالم و محب اهل و بین به زودی های زودشون عنایت فرما. قرض مقروض این هدا فرما، امام و شهدا و گلشتگانمون رحمت فرما. رهبر مظلوم انقلاب مراجع شیعه، مسئولین خادم، بسیجی ها، فرهنگی ها، نیحتی ها، هر کس یا علی و یا زهرا دیگه ما به زد فرما. هر کس با مکتب تشیع مخالفه و کم زهرا میگذارد ریشه کند فرما. قدم ها به مدینه و کربلا برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان. خدا میخواد بگرد تو رحمت کن، اون موقعی که دیگه حجت رو به بر تموم میکنی مولا آقای من، مولای من تو این دل شب ماه رمضان ماه ضیافت تو، با اینکه خودت بهمون دعوت گرفتی، خدا این جمعیم که نشستن همه جوونن همه پاکن، اومدن در خونه تو میزنن میگن خدا تو دزمونو بگیر، خدا خدا ما رو به خودمون با مگذار، خدا دست عنایت تو از سر ما بر ندار، تو زان ایمان میخوانی ایمان ما رو به غارت ببرن، خدا تو کمک کن تو عنایت کن مولای بل. اما چقدر لذت داره تو این دل شب یه نامی از حسین فاطمه برده بشه. ای حسینی که امام رضا فرمود گریه بر حسین گناه رو پاک میکنه، ابی عبدالله این وقت شب کنار قبور پاکترین انسان ها این گردن تو گرد گل این دن تو روان گل کربلا، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله آقا جونم. آی قدرس ملک این ناله ها این سلام عاشقا رو ببر کنار قبر حسین، بگو به جان مادر دلمون برارمت بر میزنه ابی عبدالله. حسین در روز جزا سر دل حتا که برارم، چشمم همه جا در پی دیدار حسین است. آقا جان بر تربت ما شمع و چراغی مفروزی، چرا چون جلوه گر اونجا مه رخ
نگار حسین همه هر کجا نشستید صدا زون و بلند کنید حسین جان. نشد نشد عاشقونه بگو حسین. آقا ابی عبدالله کدوم حسین؟ همون حسینی که وقتی زینبش اومد بدن رو نمیشناسه. یا زهرا سه مرتبه ناله زینب بلند شد انت اخی انت ابن امی آیا تو پسر مادر منی حسین؟ آیا تو برادر زینبی داداش حسینم؟ تو قمت منو میکش داداش. یا زهرا یا زهرا آب رو دارا جان بازای عزیز آی مریض دارا آی جوون دادا آی مفقود الاثر دارا به به هر قمی داری هر گرم داری داری بگو یا حسین. صدا زد حسینم قم اولم اینه وقتی خواستی به میدون بیای منو صدا کردی دادای طلبه یه جامعه کهنه از بل کردی حسین عبی را همه کهنه رو گرفتی داداش بانو که جمجیر زراغ زراغش کردی گفتی زینبم میخوام به جای جبر به بدلم ببانه. یا زهرا اما لرچه نگاه میکنم این فقر برهنه و اوریار رو زمین افتاده. یا بقیت الله حسینم قم دوم زینبت اینه آبهای عالم مهریه مادرمون فاطمه بوده اما داداش شما رو میان دو نهر آب با لب دجله زر از بدنت جدا کردن ابا بگیم حسین. الهی ارحمنی اذا انقطعت حجتی وکل عن جوابك لسانی وطاش عند سؤالك إيايا لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت فاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري اعطني لفقري وارحمني لضعفي زيدي زيدي عليك معفلي ومعتمدي ورجائي وتوكلي و به رحمت تعلقی و به فنای کف و سور اهلی و به جود که اقصد و سلمتی و به کرم که